بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله جواز نظر عند ارادت نکاح بود. بحث های عمده بیان شد ولی چند بحث مهم باقی مونده. یکی این بود مقداری که یجوز النظر چه مقداری. در اینجا حداقل 4 قول داشتیم. قول کسانی که می گفتن آنچه جایز است نظر به آن کردن فقط وجه و کفین است، فقط. گاهی هم نسبت به مشهور داده شده این قول. قول دوم این بود که نه، تمام بدن ما عدا العوره همش جایزه است. و این کلام شیخ طوسی بود و کفایه سبزواری. سوم این است بگیم استثناء فقط محاسن و شعر شده است. شعر و محاسن رو میتوان استثناء کرد و بقیهش مستثنا نیست. بله ببخشید، بله در بعضی از کلمات صاحب جواهر دنبال شده بود. سبزواری شعر و محاسن رو میگفت که مدارک و حدائق و ریاضم همین رو گفته بودن. بعضی ها هم محاسن و وجه رو گفتن به جای رأس یا شعر، وجه رو گفتن الوجه و المحاسن تا ببینیم معنی محاسن هم چیست. خب بریم سراغ ادله ببینیم کدام یک از این اقوال رو باید انتخاب کرد. اما اینکه مجاز منحصر بوده باشد به وجه و کفین، این که قطعا درست نیست. چرا؟ برای اینکه روی مبنای ما یجوز النظر لکل احد سوا ان اراد النکاح ام لم یرد، برای همه جایز بود منتها مع شرطین، شرط عدم تلذذ و عدم ریبه. بنابراین این همه احادیث که میگه من ارادن نکاح کذا و کذا، این دیگه لغویت لازم میاد. این قید بیهودهی میشود وقتی برای همه جایزه است. چرا تخصیص به من ارادن نکاح امرأتن بگیم؟ این باطله. ما روی مبنای خودمون فعلا داریم صحبت میکنیم و مبنای کسانی که وچه کفین رو مستثنا دانستن که خیلی ها هستن. حتی مرحوم محققی که در اینجا وچه کفین میگه، خود ایشون هم در بحث وچه کفین قائل شده جواز به نسبت الی کل احد. بنابراین این که احتمالشون نباید داد علی المبنا، اجمال تفصیلی نداره. اگر لکل احد جایزه، این قیود در این روایات چیه؟ من اراد تزویج امرأتین یجوز له النظر الی وجه الکفین. این یک کل تفصیل و اجمال نداره. بحثی درباره لذت تو این روایات نیست جز همون روایت مالم یکنی تلذذ. این احتمالش اصلا نباید داد. و تازه غرض به این حاصل نمیشه برای ازدواج. غرض به این مقدار حاصل نمیشه، واقعا نمیشه. چه کسی است که خواستگاری میرود قناعت به همین بکنه، مخصوصا اونجایی که هم جنس رو میفرستن، حالا اونجا رو بگیم، هم جنس رو میفرستن، زنان رو میفرستن، قناعت به اچکفین میکنن، مشکل حل میکنه؟ نمیکنه. و اما قول دوم هم ممالا دلیله علیه، از اون ور میگیم یجوز به نسبت الى جمیع البدن، مخصوصا که اگر من وراء الثياب هم نباشه. این امر غیر متعارفیه. مگر شما نمیگید اطلاقات ینصرف الى ما هو المتعارف؟ چه کسی است که به خواستگاری رفته باشد و گفته باشد این برهنه بشود، فقط مختصر پوششی للعوره داشته باشه، تمام بدن را باید ببینم، بپسندم، ازدواج کنم؟ کسی این پیشنهاد کنه میگن مغزش خیلی خوب کار نمی کنه. معمول نیستی همچین. اون آینم که گفتم من گمان نمی کنم منظورشون این باشه. میگم منظورشون چیه. فعلا هازا این یک امریست خلاف عرف و عادت مسلمین. شاید در تاریخ اسلام ما نتوانیم یه همچین ازدواجی پیدا کنیم در میان زنان مؤمنه، حالا حداقل. کاری نداریم بی بند و بارها چنین چیزی باشه یا نباشه، در میان زنان مؤمنه چنین چیزی هرگز نبوده است که تمام بدن رو خواستگار ببینند. حتی هم جنس رو هم که میفرستن، زنان رو هم که میفرستن برای دیدن عروس، چنان نیست که تمام بدن رو اونها برهنه کنند و ببینن. اصلا سابقه نداره. چیزی که سابقه نداره خلاف عرف عادت قطعیه است. در تاریخ یه مصداق شاید برش نتوان پیدا کرد. کسی نمیتونی همچین فتوایی بده. این مرحوم شیخ هم که گفته، صاحب جواد هم که گفته، من گمان نمیکنم منظور این باشه. فعلا هازا این دو قول یک و دو که در طرف افراط و تفریط اینا برن کنار، بیرویم سراغ اون کسانی که محاسن و شعر رو گفتن یا محاسن و وجه رو گفتن. بهتر این است بریم سراغ احادیث باب، ببینیم مذکور در احادیث باب چه چیزهایی هست. احادیث باب که انشاءالله به خاطرتون هست، آنچه مذکور در احادیث باب چند عنوانه. یکی عنوان وجه، که در بعضی از احادیث باب وجه رو داشتیم. دوم این که در احادیث باب معاصم بود. معاصم جمع معصمه، ما فوق از زنده و ما دون از زراعه. زند کجاست؟ اون مفصله، کف دست با این استخوان ذراع که متصل می شود، این مفصله میگن زند. عرب میگه زند. بالاتر از آن جای سوار، دست بند، جای ساعت در حال حاضر، اون مچ دست که جای دست بند و ساعت و علنگو و امثال این هاست، عرب به این میگه معصم، جمعشم معاصمه. بالاترم زراعه، بالاترم عزده، مرفق و عزد. در احادیثی داشتیم که این عنوان، که حالا احادیث شمارهاش خواهیم گفت چی بود. بعضی از احادیث هم شعر داره، عنوان شعر، بعضی هم عنوان محاسن داره. بنابراین وجه و معاصم و شعر و محاسم. یه عدهش هم که مطلق بود، یجوز نظر الی المرأة. خب همه اینها رو حساب میکنیم و میریم چلو. اینجاست که باید اسناد روایات رو بررسی کنیم، چون جزئیاتی است که در تمام روایات نیست که بگیم متضافر است و متواتر است. بعد دونه دونه از اینها رو ببینیم، اون روایتی که اینها رو داشته چه میگوید. اما وجه اون که مسلم است و دنبالش نمیخواد بریم، واضحه. اما معاصم در یه دونه حدیث وارد شده بود که اون معتبره، حدیث معتبرم بود، هشام و حماد و حفص ابن البختری نقل کرده بودن. هشام و حماد و حفص ابن البختری، این حدیث دو بود، دوی باب 36، بله، از ابواب مقدمات نکاح. حدیث چون معتبره عمل میکنیم، میگیم وجه که مسلم، معاصم هم یجوز، چون در حدیث معتبره چند نفر از بزرگان و فضلا بودن که ولو یه حدیث بیشتر نبود اما این یه حدیث معتبر بود. پیداست وقتی معاصم جایز بشه، کفانم که دیگه همراشه دیگه، نمیشه بگیم معصم منهای کف. محاسن نه، معاصم با عین و صاد، معاصم، به محاسن نرسیدیم. این معاصم در حدیث دوی باب 6 بود، سند حدیث هم معتبر بود، بنابراین عمل کردن بهش مشکلی نداره، عمل میکنیم. میریم سراغ محاسن. محاسن در چند روایته، در حدیث 5 و 8 و 12 بود. یه حدیثش هم شاید بتوانیم بگیم حدیث 8 سندش بد نیست. چرا؟ چون قیاس ابن ابراهیمه، قیاس ابن ابراهیمو توثیقش کردن، قبلش هم افراد معتبری هستن، سند شیخ هم به احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرن صحیحه، بنابراین هم سند شیخ به احمد ابن محمد ابن عیسی معتبر، احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگان، قیاس ابن ابراهیم هم توثیق شده. بعید نیست این حدیث 8 رو بتونیم معتبر کنیم، حداقل متضافر که هست تو 3 حدیث وارد شده. بله ما با 3 حدیث اگر در کتب معتبر باشه عمل میکنیم، خلاف مشهورم نباشه که نیست. و اما معنی محاسن چیه؟ سندش خوب شد، محاسن ماذا؟ چیزی که به ذهن متبادر میشود در معنی محاسن چیه؟ مواضع الزینه، اون جاهایی که زینت رو بهش آویزان میکنند و میبندند. صورت است، موهاست، چون بخشی از زینت رو هم در موها قرار میدن، و جلو و مقدار بالای سینه است، النحر، مچ دست هاست، همون معاصم هم داخل در محاسن هست. روایاتی که محاسن رو میگوید، معاصم هم در آن هست، اونی که متواضع به ذهن اینه. ولا اقل قدر متیقن اینه. زائد شما باید ثابت کنید القدر المتیقن من المحاسن مواضع الزینه من الشعر والوجه والنهر والمعاصم. شاید قسمتی از پایین پا هم که عرب ها خلخال درش می کردند اونا هم شامل بشه، قسمتی از ساق پا، پاها و ساق پا، کمی از ساق پا، تمام موی سر. اصلا خودش جز محاسنه، بدون زینت خود موی سر از مهمترین محاسن مرأه است، تا اونجایی که بعضی ها 50% محاسن مرأه رو در موی سر او میدانن. بنابراین خودش جز محاسنه. فعلا هازا عرض کردم خود زینت و محل زینت همش فعلا هازا، این مقدار دیگه بیش از این نیست دیگه. محاسن جای دیگری که موضع زینت باشه یا خودش زینت باشه نیست، معمولا بقیه مستورون حتی در وضع خانوادگی هم داخل خانواده ها هم در حال عادی سایر بدن مستوره. بنابراین این رو هم ما میتونیم بگیم. اما اینکه صاحب جواهر میگه آه محاسن جمعی بدن رو شامل میشه، تعجب است. آه به چه عنوان محاسن جمعی بدن رو شامل میشه؟ اولا جمعی بدن گفتیم هیچ وقت معمول نبوده، در طول تاریخ هم کسی به خواستگاری نرفته که طرف رو برهنه کنند و تمام بدن رو بخواهد ما عدل آره رو ببینه، اصلا نبوده همچین چیزی. محاسنم، اطلاق محاسنم برو وجه وجیهی ندارد و اصراری هم درباره این مسئله نباید داشت. نتیجه این شد تا به اینجا ما توانستیم وجه و کفین و معصم و محاسن مواضع زینه رو شعر و اینها رو داخل بدونیم. خود شعر هم البته روایاتی داشت، در دو روایت شعر هم بالخصوص ذکر شده، یکی روایت 5، یکی روایت 7. در روایت 5 و 7 علاوه بر چیزهای دیگر شعر هم هست، باشد یا نباشد داخل در محاسن که هست. فعلا هازا نتیجه گیری این شد، شعر و وجه و نهر و کفین و معصم و شاید مقداری از ساق پا، اینا جایز. و اما بریم سراغ اون روایتی که می گفت من وراء ثیاب رقاق می توان دید. ببینیم این چی رو داره میگه، کجای بدن رو میگه، چه چیزها رو داره میگه. این روایت 11 بود. لطف کنید من عبارت روایت رو بخونم، من معتقدم اشتباهی در فهم معنی روایت شده و باید اصلاح بشه. روایتی است که صدوق از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از احمد ابن محمد ابن عیسی ظاهرن هست، از البزنتی، از یونس ابن یعقوب، رجال سند ظاهرن خوبن. بنابراین این نکته فقط در این حدیث هم باشه به اعتبار صحت سند یا اعتبار سند میتوانیم بپذیریم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها، این الیهای مطلقه، ان ینظر الیها. احادیث دیگری هم داریم یجوز ان ینظر الیها، الیها یعنی تمام بدن، یا ینصرف الی ما هو المتعارف، بله ینصرف الی ما هو المتعارف، در خواستگاری چی کار میکنن؟ جمیع بدن که نیست، بنابراین این به معنی ما هو المتعارف. قال نعم، و ترقق له الثياب، ترقق داره امام علاوه به این که فرمود نعم، فرمود لباس نازک هم در تن می پوشاند، لأنه يريد ان يشتريها بعقل السمن، جز روایات عقل السمنه. خب معنی صوب رقیق دو تا احتمال درش هست، در تفسیر صوب رقیق احتمالانه، یه احتمال این است که لباس بدننما باش، بدننما به طوری که من وراء الثياب بدن شبهی مقداری تا حدی دیده شود. احتمال دوم این است که نه، حجم بدن دیده میشه، با دو رقم لباس داره. یه لباسی هست زنان میپوشن جلبابه و درعه، درع از صوب الواسه، مثل مانتوه، اینا صوب رقیق نیست. اما یه پیراهن میپوشه، پیراهن، پیراهنی که با بدن همراه هست و حجم بدن رو نمایان میکنه، این صوب رقیقش میگن، در مقابل اون صوب کثیف که اون درع و مانتو مانند و چادر و اون صوبون غلیظ، این صوبون رقیق. اما حاکی ماوراء نیست، چیزی از آن دیده نمیشه از بشره، ولی حجم دیده میشه. آیا مراد از ترقق له الثياب اولیه یا دومیه؟ بعضی ها توهمشون این شده که اولیه بره پیراهن توری بپوشه، ولیکن الانصاف این است که به نظر معنی دوم میرسد. چرا؟ به علتی که اصلا چنان صوبی اصلا معمول نبوده در جوامع اسلامی، تو هیچ خانواده‌ای لباس توری پیدا نمی شده. حالا این زمان من کار ندارم، این زمانم معمول نیست در میان خانواده های متدن مده، بله بله معمول نبوده که صوب حاکی ماورا بپوشن. کدام خانواده است؟ حتی برای زوجش هم در حال عادی، حال غیر عادی کار نداریم، در حال عادی هیچ زنی برای شوهرش هم لباس توری نمی پوشه. بنابراین تفسیر کنیم ترقق له الثياب، یه همچین ثیابی اصلا تو خانهشون پیدا نمیشه، باید برن یه همچین ثیاب مخصوصی بدوزن که خواستگار میخواد بیاد، همچین چیزی معمول نیست لباس مخصوص خواستگار. بنابراین مراد از ترقق همون لباس های زیریست که معمولاً مثل پیراهن، نه مثل مانتو، نه مثل درع عربی از صوب الواسه، نه مثل چادر. مراد از ترقق اینه، این چیزیست که در حال عادی جلو نامحرم نمیشه پوشید. یعنی زن با یه پیراهنی که تمام حجم بدن رو منعکس میکند در مقابل نامحرم ظاهر بشود جایز نیست. ما میگیم جایز نیست. اگر مانتوی هم درست کنن به اون شکل بوده باشه که تمام حجم بدن رو حکایت کند، برجستگی های سینه، پشت، پاها، ما میگیم اونم جایز نیست. ولی در مقام خواستگاری ترقه قله و سیاب یه همچین صوبی جایزه. حالا ببینید آیا این تفسیری که ما میگیم در عبارت کسی جایی من ندیدم، آیا گفتن نگفتن؟ حالا لو شکک اینا که اولی مراده یا دومی، قدر متقن کدامه؟ دومیه. اصلم که حرمت بود. به فرض که در تفسیر این هم شک کنیم، لابد دومی رو باید بگیریم که مطابق احتیاط هست و زائد بران مشکوک است و اصل حرمت و اصل عدم جوازه. لغو نمیشه؟ نه نمیده، نشان نمیده. پیراهن من میگم، پیراهن معمولی زنانه در حال عادی ما نمیگیم جایزه. که میگیم جایزه؟ پیراهنهایی که نه مثل پیراهن عربی گشاد، پیراهنهایی که معمولا حجم بدن تا عدد زیادی نشان میده دیگه. پیراهن زیری که میبوشن زیر مانتو، پیراهن اون پیراهن نشان میده. این برای افراد عادی جایز نیست. اما یه پیراهن گشادی بپوشد و مثل الدرع العربی که عرب میگه درع، که مانتوهای جادار است و مثل اونها هست، اینا بله. نمیمون بله، این جایز نیست، این قطعا جایز اصلا معمول نیست. کجای دنیا همچین خانواده مسلمانی از خانواده مسلمانی، حتی زنان همجنس هم که میروند خواستگاری دختر، انتظار پوشیدن چین لباسی ندارن و نه اونها حاضر میشن چین لباسی بپوشن، نه تو خونهشون پیدا میشه. این چه اعتمادیست که ما بیاییم بنشینیم یه همچین اعتمادی بدیم؟ بخلاف این که خلاف، به خصوص این که خلاف اصله. اون چه متعارف اینه دیگه، متعارف اینه. حالا یه آدم وسواسی میگه برید خونشم آزمایش کنید ببینم چی، حالا اون دیگه حرف دیگری. روانشناس هم باید اینو روانشناسی کنه، روانکاو هم باید روانکاویش بکنه، جامعه شناس هم جامعه شناس. این که دیگه اینا مال آدمای وسواسیه که دیگه هم چیزی خلاف متعارفه. بگذرم، اجازه بدید این مقدار کفایت میکنه. اصل قدر متیقن در مقابل اصل رو باید بگیرید. استثناء همون اصل مقابل اصله. اصل یعنی عمومات. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. استثناء شده وقت ارادت تزویج. قدر متیقن اون هم مراد از ثیاب رقاق ثیابی بوده باشد که حجم بدن رو نشان بده، نه بشره بدن رو. خب بقیه هنا فروعون، اجازه بدید فروعی باقی مونده. خب اون یه بحث دیگریه، اون بحث دیگریست، ما بحثمون اون نیست، اون یه بحث دیگریه. آدم های وسواسی سابقا این کارها رو می کردن. بله، ولی در خانه در حال عادی معمول نبوده. اون یه راه دیگریست که بعضی ها انتخاب می کردند و از اون راه ممکن بود وارد بشن. مراد بابا داره سیاب، کسی که تو حمام سیاب نمی پوشه لباس تن نمی کنه. من دارم در اون حالاتی که لباس می پوشه دارم بحث می کنم که مراد از این سیاب چه سیابیه. شما میگید در حمام کسی لباس نمی پوشه، حمام می رفتن هم جنس با هم جنس نگاه می کردن. او یه بحث دیگریه، ربطی به بحث ما نداره. بحث ما این از سیاب ریا رقا تفسیرش چیه؟ این شما بفهمید، چه خارج از موضوع میرید؟ عجب، میگن سیاب منظورش این از بی سیاب. از کسی سوال کردن تفسیر آیه و سما ذات لو چیه؟ گفت سما که منظور همون زمینه دیگه، معلومه. ذات رو هم که مرحوم آقا قبول اصلا نداشتن. خب کم خب یه چیزی بله اینطوری. حالا ایشون هم میگه منظور از سیاب اینه، سیاب یعنی برهنه، معنی نداره. بگذرم بقیه هنا فروعون، معطل شدیم در این مسئله، مجبورم بودیم معطل بشیم. هرچی من سرعت میکنم باز هم نمیرسیم به آخر. در اینجا چند فر باقی مونده. فر اول که بعضی به آن اشاره کردن، خیلی ها متعرضش نشدن، صاحب جواهر یه اشاره گذرایی داره، و آن این است که آیا آنچه در باره نظر رجل به مرئه عند ارادت نکاح میگویید، در باره عکسش هم نظر المرأه الی رجل میگویید؟ اون هم میخواد انتخاب زوج کنه، اون هم باید ببینه آیا میشود یا نمیشه. بعضی گفتن بعیده. چرا؟ چون تعلیلات روایات میگه یرید و ان یشتری ها به عقل سمن. مرعه که نمیخواد عقل سمنی بده، چیزی هم میگیره، بنابراین خریدار نیست. فعلا هازا اون روایات شاهد و گواهی می شود که این منحصر بوده باشد به رجل، لأن الله قد یعمم قد یخصص. اینجا از جاهاییست که علت تخصیص میده. این در بعضی عبارات جواهر معنا هست. ولیکن الانصاف این است که نه، اون هم جایزه مانند جواز للرجل. چرا؟ برای اینکه علت منحصر به یشتری ها و عقل سمن نیست. علت این است انتخاب شریک زندگی میخواد بکنه، گیجویچ که نمیتوانه باشه. علت ایدام، ایدام گفتیم یعنی توافق. فرمود اگر نگاه کنید ایدام یعدم بینکما است، یعدم یعنی توافق. خب این توافق منحصر به کسی نیست که مهر میده، به خصوص این که زن یه مشکلی داره که مرد نداره. و این است مرد اگر بالاخره بعدن به مشکلی برخورد، راه طلاق به روش بازه، زن راه طلاق به روش بسته است. او میخواهد یه تناب به گردن خودش بنداز تا آخر عمرش. اگر مرد یه تفاوت دارد که مهر میدهد و گاهی این مهر سنگین است و عقل از سمنه، در مقابل زن هم مشکلی دارد که مرد ندارد، وان این است که شریک عمرش رو میخواد انتخاب کنه. قرائن موجود در روایات به عقیده من الغاء خصوصیت عرفیه، الغاء خصوصیت، قرائن موجود بعضی تعبیرات روایات دست به دست هم میدهد و به زن هم اجازه میدهد. ببینید اون مقداری که متعارف دیگه حالا در مردها، بله شایدم اون مقداری که مردها متعارف است نمی پوشانن، در حال عادی هم نگاه کردن بهش جایز باشه. سر بود و صورت بود و گردن بود و مقداری از ذراع بود و تا مرفق و بالای مرفق و پاها برهنه باشد و کمی از ساق پا و اینا معموله دیگه. علا کل حالن، حالا اگر کسی اونو جایز ندادیست، گفت لکل احد لا یجوز، در مقام خاصگاری زن میتواند این مقدار رو نگاه بکند و ادله ما با قرائنی که از کردیم قابل تعمیمه. و اما فرع دوم بگم دیگه، سوم چهارمش بمانه. عقل سمن چی؟ عقل سمن یعنی مهر، مهریه سنگین. اون که عقل سمن نی، مجازه دیگه، سمن نی، عقل سمن یعنی مهر. و اما فرع ثانی اجازه، و اما میگن تلاخل نمیشه، تلاخل فرع توافق طرفه اینه، یه طرف کافی نیست. زن بگه مهریم حلال جانم آزاد، مرد میگه نه فایده نداره، باید توافق طرفین باشه. آقا اجازه بدید باز دوباره سرعت بحثمون از بین میره، برسیم به جایی بدون اینکه کم و کاستی از مطلب باشیم. فرع دوم این از حل الولی ان نظر، ولی هم میتونه نگاه کنه در اون جایی که اجازه ولی شرطه. مثلا فرض کنی صغیر میخوان ازدواج کنن، صغیر و صغیره. ما که معتقدیم در عصر زمان ما ولایت پدر و جد بر صغیر و صغیره در ازدواج مشکله. یه وقت علتشو گفتم، یادتون هست چیه؟ مصلحت صغیر و صغیر شرطه. در زمان ما یه چنین مصلحتی نیست، اینا بزرگ که شدن خودشون هزار گونه ادعا دارن. گذشت اون زمانی که صغیر و صغیر انتخاب پدر و مادر رو تا آخر عمر میپذیرفتن. صغیر و صغیره وقتی بزرگ شدن انتخاب پدر و مادر رو غالبا نمیپذیرند و کار به مشکل برخورد میکنه. بنابراین مصلحت نیست. ولی هم بدون مصلحت مولا علی کاری نمیتونه بکنه. تعبیر به غبطه میکنم، پدر مساله خودش می نمیتون در نظر بگیره ما پیش فلان کس رو درواسی داریم دخترمون بهش بدیم، همچی کاری نمیتونی بکنی. مصلحت این بچه شرطه و در شرایط فعلی چنین مصلحتی نیست و خلاف احتیاط این کار کسی نکنه. حالا در اون جایی که مصلحت بود، گفتی مصلحت هست، فرض کنیم صغیر و صغیره رو خواستن ازدواج، ولی حق داره نگاه بکنه یا نه؟ اینجا کی یاریدن یشتری ها به عقل سمن؟ ولی یه دیگه آقایون گفتن، یعنی بعضی ها متعرض شدن، همه متعرض نشدن، گفتن که تعدی از نصوص به ولی جایز نیست، چون در نصوص الرجله یوریدن یتزوج. این همه روایت داشتیم، هیچ کدام ولی نداشت. شما چطور ولی میگید؟ ولیکن عرض میکنیم که لا یبد کسی بگه مع الشرطین، ولی هم میتوانه نگاه کنه در صغیر و صغیره، نه در همه جا که این خودش کبیره. پدر دامادم بگه منم به زیر نگاهی بکنم، نه کبیره نه، اما از صغیره خب دیگه ملاکات اینجا جاری میشه، عرف القابوسیت میکنه، این بچه تو دام نیفته، این پسر تو دام نیفته، این دختر تو دام نیفته. ما در صغیره صغیره معید نمیدانیم، اما در کبیره کبیره لا یجوز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.